تو همین خطبه توحیدیه پیغمبره. خب این کلمه اختصاص به توحید همون توحید خالص رو میگن. توحید خالص همون وحدت حقه حقیقیه هست. وحدت حقه حقیقیه به معنای این است که هیچ شیئی در عالم شیئیت پیدا نمی کند مگر به وجود خدا و هیچ امری در عالم ظهور پیدا نمی کند مگر امر خدا و هیچ هویتی و قیومیتی و حیاتی بروز نمی کند مگر به نور ظهور آن وجود. اینو میگن وحدت حقه حقیقیه. هیچ عین و اثری در جهان نخواهید پیدا کرد مگر این که به اشراقات اوست. من و تو هیچ عین وجودی نداریم، من و تو هیچ اثری نداریم. اگر من و تو بیایم بگیم یه اثر مستقلی داریم، یک وجود عینی مستقلی داریم، این اول جهله. من و تو چیزی نداریم. اینو میگن وحدت حقه حقیقیه. ولذا اینجا آقا رسول خدا می فرماید فحب الاختصاص به توحید. اصلا خودش دوست داره که او رو جزء ویژگان توحید بدونید. هیچ ویژه‌ای به اندازه او ویژه نیست. لذا ما اینجا دو تا حرف داریم. یه حرف اینه که بشناسیم چرا ایشون میخواد اختصاص به توحید پیدا کنه. حرف دیگه‌مون اینه که از این وحدت چه چیزی به گیر ما آمد، ما چه جلوه‌ای از این وحدت شدیم. سالک الالله دنبال این است که ببیند چه اثری از آثار این وحدت رو داره. آیا در محضریت حق است؟ چه محضریتی؟ مگه میشه مثلا یه دست و بالا بردم دو تا کلمه عشق ریختم شده محضریت؟ یا آمدم تو نماز ایستادم شده محضریت؟ چه محضریتی؟ او که فأحب بل اختصاص به توحید است، من از این اختصاص چی فهمیدم؟ چی گیرم اومد؟ چه آیدم شد؟ چه چیزی؟ واقعیتیه. اینجاست که قلم ها می شکنه، عقل ها از ادراک این اختصاص عاجز می شن. باور کنید تمام دوراندیشان متفکر نسبت به این اختصاص توحیدی متحیر میمونه، پروفسور عالم متحیر میمونه. من و تو رو آورد اینجا حوزه درس بخونیم، طلبه بشیم تا بتونیم این اختصاص رو بفهمیم، آثار این اختصاص رو در وجود و خودمون ظاهر کنیم. چیکار کردیم؟ فاقیتیه. ولذا من دو تا کار رو باید انجام بدم. یک کار رو باید از این مشکلات علمی بیان بکاهم، این هم سخت، باید قدر شما ها عقلتون رو بیارید بالا. کار دوم اینه که آثار او رو در جلوه بیان کنم، که این هم خیلی سخته. جلوه ای نداری؟ چه جلوه ای؟ باور کنید شاید قدری نتونستم زود بیام مرکز، دیر شد، به خاطر اینکه همش تو فکر بودم، تو کتاب ها میگشتم، تو نوشته های استادم میگشتم. چه جلوه ای؟ کدوم آثاری؟ من فکر میکنم بیشتر گناهانمون برای خاطر اینکه توحیدمون ناقصه. این عشق که باید متصل به وحدت حقه حقیقی بشه، این ناقصه، واقعا ناقصه. این چیزی واقعیه. پس من خواهشم اینه که من نگاه میکنم همه شما رو، درصد زیادیتون جوانی، تازه افتادی تو تحصیلات. خب بخشی از شما ها از علمایید، از مدرسینید، سطور عالیه رو تمام کردید، سطور خارجید، ولی جا داره آدم اینا رو صحبت کنه؟ باور کنید امام رحمت الله علیه تو کرسی درس خودش توانست 100 فقیه عارف تحویل بده و انقلاب کنه. هیچ کی متوجه نبودی شبای درس اخلاق شب جمعه چه خبره؟ شهید دستگیر رو پرورون، مدنی رو پرورون، قاضی رو پرورون، حاجی عوادی رو درست کرد. و همش تو این فکر بود، یعنی اینا عاشق توحید کرد، اثرات توحید رو در جلوه های بچه ها و شاگردانش نشوند، اینا رو برد تو فکر. بعد اون اثرات توحید رو در جلوه حضرت آیت الله وحجت می دیدم، واقعا بود. در جلوه آقای بهادینی بود. آقای بهادینی فرمودن که من از دنیا هیچی نداشته باشم، مثلا به قدر 50 تا تک تومانی دارم میمیرم. همینطورم شد، یه 50 تا تک تومانی تو جیبش بود، هیچی نداشته از دنیا. چیجوری میشه اینجوری میکنن با خودشون؟ چطور میشه که این علاقه مادی رو برمی‌داره؟ این عین ظهوره، این عین بروزه. دیگران تو خفقانن، این خود بروزه، این خود ظهوره. جدی میگم. یا مثلا مرحوم استاد علامه طباطبایی، الله اکبر، فوق‌العاده بود. هش کردم شما ندیدیدش. مراجع اعظام مثل مرحوم آقای نجفی مرشی، اونقدر جالب بود که ما میدیدیم ایشون وارد مجلس میشد، کفششو میگیره زیر بغل، ایشون خم میشد با اینکه خادم مرحوم آقای نجفی، کفش آقای نجفی میگیره، به خادم میخواست میگه آقا من میگیرم، اون خودش میگه سریع به بزی بغل میذاشت. جلوهایی بودن. حوزه های علمیه باید زنده کنه این جلوه ها رو. باید بسازه. چه کار کردن؟ چه معاملهی کردن با خدا؟ چی جوشی خدا رو شناختن اینا؟ که مرحوم علامه طباطبایی استادم علامه می فرمودن که ما کرارن از استاد شنیدیم، که من قهده آخر اوم ازش پرسیدم که یه چند لحظه قبل پرسیدم که چه چیزی دوست داری؟ فرمود اگه اجازه بدن نماز بخونم. گفت برزخ که نماز نیست، که نماز لذت داره. چیکار کردن اینا نماز رو اینجوری لذت می بردن؟ چطی میگم بچه ها؟ لااقل باید بگیم که اینا رو فهمیده بودن، یعنی در واقع اون اختصاص توحید را فهمیدن، جلوه هاشو گرفته بودن. بالاخره هر حرکتی علتی میخواد، یک محرکی میخواد، محرک اصلی، علت اصلی این حرکت رو پیدا کردن. که وحدت اینقدر قشنگ. ببینید سامل اصلی باعث میشه که وحدت حقی حقیقی خدا شکل بگیره. یکی عامل احتجابه. شما میدانید که ما خدا رو نمیتونیم از نظر ذات بشناسیم، حتی از نظر صفات. برای اینکه خدای تبارک و تعالی اونقدر وجود نوری دارد، از شدت نورانیتش نمیتوانیم او را درک کنیم. از این جهت ما نسبت به خدا محجوبیم. خدا در حجاب نیست، ما نسبت به او محجوب. این یک جهت. جهت دوم استتاره. فرق استتار به احتجاب اینه که احتجاب عقلیه، استتار بصریه. یعنی با این چشم نمیتوانیم او رو ببینیم. حالا که نمیتونیم او رو ببینیم، معنیش اینه که ایشون فاقده؟ نه، ایشون مفقود نیست. الان ما نمیتونیم ذات خودشید رو ببینیم، دلیل بر این است که خودشید مفقوده؟ نه. چرا؟ برای خاطر اینکه تمام نیروهای خودمون، منابعی که در عالم میبینیم همه از ظهور و بروز اوست، ولذا نمیتوانیم بگیم او مفقود است. خب اگر ایشون وحدت نمیگرفت، یک خود از وحدت میداد به شما، شما هم در احتجاب میرفتید، شما هم در استتار میرفتید. برای اینکه شماها شریک او نشید در احتجاب و استتار، خودش شده وحدت حقه حقیقیه. به شما اجازه داد که به ذرات عالم دست پیدا کنید، به گونه ای که در تمام ذرات عالم تصرف کنید. جهتش اینه. در عبارات خود حضرت هست در توحید ستو که می فرماید از احتجبه به نوره و از تطره ان خلقه. سوم به خاطر اینه که فوقیت مطلق دارد، که در جلسه قبل عرض کردم. لذا ما متوجه میشیم که اساس قضیه اینه که توحید خالص شد. چرا خالص شد؟ برای خاطر اینکه فوقیت خالصه، هیچ کسی بالاتر از او نیست، خالق همه فوق هاست. برای خاطر اینکه احتجاب خالصه، هیچ کسی در احتجاب نیست، برای اینکه استتار خالصه، هیچ کی در استتار نیست، تازه استتار هر شیئی به واسطه اوست، احتجاب هر شیئی به واسطه اوست. ما اگر امامان ما رو خوب نمیشناسیم، برای خاطر اینه که امامان ما رو اونقدر بزرگ آفریده که او بزرگ آفریده که ما نمیشناسیم. نه اینه که امام در جنب خداست یا در طول خداست، نه. ما اگر امیرالمؤمنین رو نمیشناسیم، به خاطر اینه که او امیرالمؤمنین رو بزرگ آفرید. ما اگر امام زمان رو خوب نمیشناسیم، برای خاطر اینه که او رو عظیم آفرید. احتجاب و استتار امام اعظم تازه در گرو اوست. لذا ما باید فکر کنیم. من نمیتونم، علیک السلام، من نمیتونم تو احتجاب برم. آقا من نمیتونم تو استتار برم. همه عالم این ظهورش از اوست. تمام این ذرات، همه این هستی. دیگه بس میکنم همین مقدار. حرفاییست اینجا. سنگینه. مشکل این حرفا. اینجا شبستری حرفی دارد. جامی حرفی دارد. مولا محسن فیض کاشانی مطلبی دارد. مولا محسن فیض کاشانی میگوید که این خورشید که غروب میکند، اگه غروب نکند شما همه فکر میکنید نور مال اجسامه، نه؟ غروب میکنه، بعد وقتی تاریک میشه میفهمید که نور مال اجسام نبود. نور مال کی بود؟ خورشید بود. اگه غروب نکنه همه تون فکر میکنید که نور مال اجسامه. اگه خدا در احتجاب نره، اگه در استتار نره، ها همه فکر میکنید شما کسی هستی. سراسر عالم میشه غرور، تکبر، استبداد، منیت. خیلی روشن تشبیه کرد. او باید در احتجاب بره، او باید در استتار بره، تا اینکه غرور ما بشکنه. نگیم من منم، نمیگیم انا ربکم الاعلا. قدرت مشخص شود که به دست کسی دیگه هست. هو القاهر فوق عباده. شیخ مظهری میفرمودن که جلسه ای شد و جامعه روحانیت رو گفتن به نمایندگی از ما بدید برای پاریس، به امام مطلبی رو پیشنهاد کنید. آمدم به امام گفتم امام شما ایران نیستید، شاه ایران رو نمیشناسید، و همینجوری داره کشتار میکن. جامعه روحانیت جلسه گرفتن، گفتن اگه امام اجازه بده جنگ مسلحانه را بندازیم. امام حرفای منو گوش کرد. وقتی حرفای منو گوش کرد، برگشت گفت که به علمای تهران سلام برسونید، به بینها بگید که خمینی خدا دارد. عجیب. اون روزی هم که خرمشهر سقوط کرد گفت خمینی خدا داره. بله. اون روزی هم که میخواست از دنیا بره گفت خدایا منو میپذیری؟ تمام این قدرت‌های عالم رو میبینید، همه این قدرت‌های عالم ناچیزن. چرا ناچیزن؟ برای خاطر اینکه اگر قدرت نمایی میکنن، اگر قدرت نمایی میکنن، چون میدانن که قدرت خدا در احتجابه، در استتاره. وگرنه کسی حتی قدرت نمایی نداره. کسی حتی قدرت نمایی نداشت. این احتجاب و استتار هم به نفع ما شد. این تو زندگی ما، توی چهره ما باید ظاهر بشه. من دیدم امشب شب خوبیه. گفتم ببرم تو زندگی امام حسن عسکری علیه السلام. دیدم تو زندگی امام حسن عسکری تمام اینها ظاهر شد. آقا همین احتجاب میبینی ظاهر میشه در شما، میشه هو از ظاهر، تو میشه سر خدا، میشه هو الباطن. گاهی وقتا گیر میدن میگن مگه خدا ستارالعیوب نیست؟ پس چرا شما میگید که عرفا گناه مردم رو میبینن؟ چقدر ساده ای تو، خیلی ساده ای. خدا هو از ظاهر است، هو الباطن هم هست. باطنش کجا باید ظاهر بشه؟ چجوری من باید باطنش رو بشناسم؟ باطنش وجود مقدس پیغمبره، باطنش وجود مقدس ائمه، اولیای الهی هم. اینا هم مظهر ست تارول عیوب و این منشه این الا اندنا خزائنو و ما ننزله الا به قدر معلوم. حالا نگاه کنید چقدر زیبا زندگی اهل بیت بود. یک، چند مورد میگم، یک، انگشتر امام حسن عسکری رو توجه کنید، نگین انگشتر نوشته بود سبحان من له مقالید و سماوات و الارض. چرا این انتخاب میکنه سبحان من له مقالید و سماوات و الارض؟ ترجمهش چیه؟ ترجمهش اینه که منزه هست اون خدایی که کلید آسمان در دست اوست. اگه بارون نمیاد کلیدش دست اوه، اگه بیادم باز او بازش کرد. چرا این انتخاب میکنه؟ از خواب بیدار میشه میخواد این نگاه کنه، جانش اثرش توحیده. یه انگشتری دیگه داشت، اون نوشته بود که انا لله شهید. انا لله شهید، شهید اگه به معنی شاهد باشه، معناش اینه که تمام جلوه چهره من، افعال و کردار من گواهی میدهد به خدا. آخه چقدر قشنگه، هرکی سجده منو ببینه خدا دیده، هرکی خطبه منو ببینه خدا دیده. حاج آخوند و معصومی می فرمودن که در نوشته هاش بود، گفت استاد ما مرحوم حاج موسی جواد آقای ملکی تبریزی می گفتش که اصلا خدمت مرحوم حاج جعفر شوشتری رو می دیدیم اصلا فسی که خدا رو می دیدیم، جلوه ی از صفات خدا بود، مظهر تجلی خدا بود. شما اگه مظهر تجلی خدا باشید آثار خوف در شماست. کو چهار نفر بودن تو شجره توباست پشت سر امیرالمومنین راه میرفتن، آقا امیرالمومنین دید که ولمکن معامله نیستن، آقا ایستاد فرمود چرا پشت سر من میان؟ در حدیث پنجمه جلد یک شجره، چرا پشت سر من میان؟ گفت آقا انا شیعه تو، که ما شیعه توی، آقا فرمود که من چهره شیعه در شما نمیبینم. گفت چیه چهره شیعه؟ گفت یکی این که در اثر اقامه شب و بیداری شب خدمت فرض کنم چهرهش زرده، من که در شما بیداری شب ندیدم، اقامه شب ندیدم. شش چیز اونجا گفت، من آثار توحید در شما نمیبینم. چه حسدی؟ سوم، اگه خب شهید بهانه شاهد، اگه شهید بهانه مشهود باشه الله اکبر، خب این معلومه، یعنی حاجل من خدای تبارک و تعالی منو به عنوان گواه خودش انتخاب کرد، من فردای قیامت باید گواهی بدم برای همه شما، مواظب باشید اعمالتون به من عرضه میشه. یه ذکری داره امام، این ذکر بد نیست شما هم مداومت کنید. خدا رحمت کنه آقای کشمیری رو، ایشون همیشه اینو میفرمود برای کسانی که تب شدید میگرفتن، سبحان من هو فی علوهی دان و فی دنوهی آل و فی اشراقهی منیر و فی سلطانهی قویگ سبحان الله و به حمده. در دعوات راوندی صفحه 94 معروف به ذکر تسبیح، تسبیح حضرت این بود: این جلوه هاست، آثارش در چهره او هست. این آثار رو ما باید پیدا کنیم. چند تا دیگه هم نمونه بگم. داستان نهری رو شنیدید. نهری یهودیه، امام رو انداخت توی برکه درنده ها و شیره ها که شیره ها و درنده ها رو تیکه پاره کنن. رفت و دوری زد و آمد و گفت چه خبر؟ نگهبان گفت چه خبر؟ گفت چه خبر؟ گفت آقا خورده شد دیگه گوشتش. خورد نبوره، نگاه کن. آمد نگاه کرد، گفت این کیه؟ اون یارو بنده خدا نگهبان هم بیدین بود. گفت کیه این آقا؟ بهش نگو. گفت نماز میکنه، تمام شیر و درنده ها دورش حلقه زدن، تعظیمش میکنن، عشقاش طوریه که اینا رو گریه میاره، تصویرش طوریه که اینا رو میگریونه. من نهیدم تا حالا. مستعین بالله ایشون آورد تو منزل، گفت من یک حیوان چموشی دارم سرکشه، به هیچ کی تن نمیده، ببینم تو میتونی بهشم بدی. هدفش این بود که امام بره نزدیکش لگد بزنه امام رو، امام از این بره. امام فرمود بله من میتونم برم. یکی از اینایی که روات بود برگشت، آقا نرو، آقا نرو. چیه؟ امام رفت جلو، آقا نرو. چیه؟ رفت جلو، دست گذاشت رو کفتش. بعد خدمت رست کرد، این خیلی لبخند زد به امام. امام فرمود اجازه میدی زینت کنم؟ بله. و امام داره باش حرف میزنه، اجازه میدی افسار گردنت کنم؟ سر تکون داد، بله. لذا گفتن هر کی مشکل پیدا کرد حاجت داره ساعت 11 صبح خلوت کنه تو اتاق، با عشق چشمش بگه، بگه که ببل امام الحسن ابن علی الذی طرح للسبا فخلسته من مرابضها وم توهنه به دواب به صحاب فضللت له مراکبها. من به امام حسن عسکری متوسل شدم، اون آقایی که در میان درندگان افکندن، به سلامت او رو از اون محل بیرون آوردی و به حیوان چموشش دادن، امتحانش کردی با حیوان چموش، حیوان چموش تسلیم کرد خودشو. برای سوار شدن اون حضرت افتخار میکرد، آروم میشد. در روایت دارد که شما ساعت 11 صبح قبل از اذان ظهر قسم بدید خدای تبارک و تعالی را متوسل بشید به نام امام حسن عسکری علیه السلام شفا میگیرید. خیلی هم میگن ما این کارو کردیم، تجربه شد. استادم میگفت برای من تجربه شد، های بهادری میفرمود برای من تجربه شد. یکی از خلوت‌های از سایه وحشت همین ذکر بود. و بل امام ال... آقا اصلا علمای ما، من اسم می‌بردم، اصلا عجیب بودن. مرحوم شیخ جعفر ششتری، نه مرحوم حاج عباس قمی، فرمود من به تمام این ادعیه عمل کردم، عمل می‌کردم. جلوه‌های توحید بودن واقعا. توحید در جلوه اینها نشون داد. بچه های گل من، دوستان خوب من، نه اینکه چهره ما یک هفته خواب یه شب میخوام من نماز شب بیداشیم نمیتونیم. آخه کجور اثر اختصاص توحیده؟ کو نمیتونم عرض کنم، نمیتونم عرض کنم. خدا خودش میدونه که دوستان عزیزم میمونم برای شماها. باور کنید من نمیخوام راه صوفیگری رو باز کنم، خوشم نمیاد، ولی قدیما استاد با شاگردش میومد نماز شب نماز صبح. الان من این کار رو انجام بدم متصوفه میشم. چطور شد؟ مرحوم شیخ مرتضی انصاری با استادش اینجوری میرفت کنار قبر امیرالمومنین، مرحوم امام با شاهبادی اینجوری میرفت کنار قبر امیرالمومنین، فقط درس نبود که. آقا جون من اون روز تلفن نبود که به هم زنگ بزنم، اما خدمت همسایه های امام که مصاحبه میکنن، من که از تلویزیون شنیدم پیرمردای این منطقه رو میفرمودن که اساسا دقیقاً 10 سال تمام هر شب یک ساعت خاصی از اذان صبح قبل از اذان صبح بیدار میشد، در که باز میشد از صدای در ایشون ما میفهمیدیم داره میره حرم، درم جوری میبست که خدمت ما تعجب میکردیم، ولی خب در قدیمی بود. بعد خدمت رو از که ما هم بیدار میشدیم میمدیم حرم میدیم آشابادی جلو ایشون بای سرش. من نمیدونم الان چی جوری شد همه شدیم همه هم دیگر رمگی میکنیم. چه رمگی، چه نسبت هایی؟ فکر نمی کنی آثار توحید داره از ما میره؟ فکر نمی کنی اون عشق داره از ما میره؟ نمیدونم با سوادای عالم میشه الان استاد با شاگردش کار کرد؟ نمیدونه. چرا چون این اثرات رفت، اثرات از بین رفت، آسانی نیست. جدن هست میکنن اونها هدفمند کار میگردن، اسکادی میدادن. خود آیت الله عظما وحشت که نماز صبح میامد، بنده خدا جرأت نمیکرد به شاگردانش بگی بیاید نماز صبح، یک بار نگفت. این اصلا 5 وعده نماز رو برای همین گذاشت که شاگرد تربیت کنه، ولی شاگرد نمی اومد. گاهی هوا و هوسی پیدا می شد و یک تکونی می خوردن یه نمازی می اومدن. گاهی از بس که گناه کردیم و خسته شدیم دنبال یه نفر می گردیم که یه قرد گریه کنی پسرش. خیلی از این نکه عالم اینجوری شد الان دیگه. اینا دیگه معمولا فصلی هن. شب قدری پیدا شد همه میان، شب عاشورایی پیدا شد همه میان، همه میگن عالم در محضر خداست، اما آثارش کو؟ آثارش کو؟ کدوم اثر؟ حساب بکنید چه اثری؟ واقعا هیچی به هیچ آثاری نمیشه ببینم. آخه باید مشاهده کنم، چیزی به من مشاهده بکنم، چه اثری میتونم مشاهده کنم؟ خدا خودش میدونه. نمیشه. نمیدونم اونجا اون قسمت قرآن هست یا نه، یا بچه قرآن آوردن یا نه، من نمیدونم. ها هستش. خب خدمتشون اینجا خب مرکز قرآنه، ولی خب قرآن همه تو اون قسمت قفسه میذارن که یه عددی به قرآن نشه. اصلا عجیبه آدم واقعا این قرآن گرفتم دستتون درد نکنه، اصلا عجیبه. ببینید آدم همین امروز رفقا یه جمع خوبی داشتیم امروز، خیلی جمع خوبی بود، من بردن تهران خوخن از جمعی بود، خیلی بچه خوبی بودن، بچه خاصی بودن، اصلا فوق‌العاده بود. من خودم چود اینا کم آوردم، بچه هایی بودن مال یک نهاد انقلابی، فوق‌العاده بودن، روزه 40-50 نفر بیشتر نبودن، خیلی معنوی بودن، باریکالله. آدم واقعا لذت میبرن از این معنوی هست. سوره مبارکه خدمت رو از کنم هجره، این آیه شریفه سوره مبارکه هجر میگه که الله اکبر، من چی بکنم؟ شهر ویران شد، تو این شهر ویران شده عده ادعا میکردن ما مؤمنیم، و انها لفی سبیل مقیم، ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. بابا شهر ویران شد، شهر قوم لوط رو میگه، چجوری تفسیر کنیم؟ والا ایرانی همه عالم رو گرفت، این دنبال اینه که آقا عزیز من عارف بشی صوفی میشی. بابا فکر شدیم دیگه، بس دیگه، دیگه دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میکردی؟ دیگه پیران شدیم هممون، هیچ آثاری در ما نیست. مساجد نگاه میکنیم آثاری نیست، گریه هامون خدمت آثاری نداره، اشکامون آثاری نداره. الله اکبر. اون وقت از سوره مبارکه شعرا خدمت فرض کنم که سه و یک اینجاست، چند جا میگه تا آخر سه بار میگه رب نجی و اهلی مما یعملون. خدای از این بیحالی ها مجاز بگم این کارا بلکانی هایی که میکنیم پیغمبر میگه رب نجی و اهلی. چه میبینه که حضرت میگه؟ این بچه هایی که فهمیدن خوب فهمیدن، مثل حضرت کاظمی خوب فهمیدن. این ما چه تیم میکن؟ چه کنی؟ اتوت رکونه فی ما ها هنا آمینیم. تو رفاه و نعمت افتادید، فکر میکنی تموم شد؟ این ترجمه حاج حسن انصاریانی، شما را آنشو میشناسن با این جلد. خدمت رو عرض کنم که ایشون پرانتز گذاشته اتوت رکونه فی ما ها هنا آمینی. یعنی یه ذره پول گیرتون اومد، یه خونه گیرتون اومد، یه مثلا شهریه درست شده یا حقوقی درست شده، تموم شد؟ دختر خانم های عزیز ما توی زمان بسیج و فعالیت و امثال اینا، حالا که ازدواج کردی تموم شد دیگه؟ چی شد اون حالا؟ آفزر اون دای کمهنه شبه جمعه شما چی شد؟ دیگه ازدواج کردی تموم شد؟ همه اینا تموم میشه دیگه، ازدواج کردن تموم شد دیگه. جلب خدا کجا را؟ جلال خدا، عظمت خدا، ربوبیت حق کجا را؟ واقعا این آیه شریف عجیبه، سوره مبارکه ممتحنه هست. جانم جانم، آخ آخ آخ. ولا یعصینک فی معروف فبایعهن واستغفر لهن. عجیبه. پیغمبر رو در کارهای خوب نافرمانی نکنید، اگه نکنید دست بیعت باش بدید، بهتون میگم خدا برای شما، خدا برای شما به توسط پیغمبر درجاتی بهتون میده. بعد بر میگرده میگه خطاب به ماست، من همه نالم همینه، یا ایها الذین آمنو. ببین نمیگه یا ناس، یا ایها الذین آمنو لا تتولوا. به ما میگه آهای مؤمنین خدا را پشت نکنید. به ما میگه لا تتولوا من غضب الله علیهم قد یئسوا من الآخرة. مثل اون مردمی نشید در عین اینکه میگفتن ما مؤمنیم هیچ آثار خدا و ایمان توشون نبود، آخرش گرفتار غضب خدا شدن، دیگه از آخرت مایوس شدن. شما دیگه از آخرت مایوس نشید. این آیه خیلی زیباست.
آخرین آیه این سوره است، همین سوره ای که گفتم، سوره ممتنه.
پس معلومه ما مشتری جدی داریم ها، ما که مرید اهل بیتی مشترهامون جدیه، تازه جوری جدیه که میگه یعسه من الاخره،
از آخره مایوس میشه.
آهای طلبا یوزه، آی محمم این قرورتون برم، قرورتون نگیره، این خطاب مال ماست. یه جوری آثار توحید از ما میره که خودمونم مایوس میمیریم.
یعیسه من الاخره، آخه تو نماز بلدی، نماز میدونی، چرا تو میخونی؟ آخه تو آدم نماز بلدی، چرا اینجا نماز میخونی؟ آخه بی انصاف، تو میدونی که آقا نماز آدابی داره، چرا انجام نمیدی؟ تو لمعه اینو خوندی، آدم نماز خوندی، چرا انجام نمیدی؟ یه دونه از اون آدابی که خوندی رو بی انجام میدی؟ این یعیس من الاخره نیست؟ با غریبه که حرف نمیزنی؟ با غریبه حرف میزنم؟ تو خاطرات آقای مسعدی دو سه روز قبل میخوندم، چند روز قبل میخوندم، خاج خانمش میگفتش که از رخت خواب که بلند میشد لباس خوابش عوض میکرد، دندون مسواک میزد، لباس رسمی حوزه میپوشید. یه دفعه بهش گفتم آجا اینجوری چی نماز شب میخوای بخونی؟ نماز شب میخوای بخونی؟ میگم نه نه، جلو خدا نباید بی ادب برم. نه ببین چی کار میکنم بزرگان. طلب هم طلبه باید باشه دیگه، تو اینا رو خوندی کی میخواد؟ مگه نخون دیگه در سجده اول مستحب به تا نه تا سبحان الله بگی؟ ها یه بار بگو دیگه. مستحب در سجده دوم سه بار تا شش بار تا هفت بار تا نه بار دوازده بارم اومده سبحان ربی العظیم اعلا و بحمده بگی. خب بگو اینا رو دیگه، این آداب خوندی اونجا که نخونی یعیسه من الاخره میشه، چون بلدی بلدی.
آقا یه خوره فکر کن، من حرف بدی میزنم، فکر کن بابا، من حرف بدی میزنم. جوانهای عزیز من، شما تو کنار حوزوی ها بزرگ شدید، شما چرا این نماز اینجوری میخونید؟ شما که تو مسجد ها بزرگ شدید، شما چرا حوصله نمی کنید؟ یه بد میگم اینا رو.
جدی عرض میکنم، و یه عواب فریب و عدب، یه خدمت به محضر خدا، یه چند دقیقه با محضر خدا باشی، یه چند دقیقه محضر خدا سخته.
ابو هاشم جعفری میگه که محضر امام نشسته بودم، امام فرمود که یه وقتی نگی که کاش که همین گناه بود. امام فرمود نگو این حرفو. یه دفعه تو دلم گفتم که دیگه نمیگم، دیگه نمیگم، نفس نفس مواظب باش، دیگه نمیگم. امام فرمود که خوب کاری کردی، به نفست توصیه کردی. و خوشحال شدم، امام تو درون منم فهمیدی؟ امام فرمود بله فهمیدم، فهمیدم. اسمشو میگن محقرات. پیغمبر فرمود ابلیس برای شاگردان ما مؤمنین راضی میشه به محقرات، به گناه های کوچه که طلب بگه که کاش همین بود، خوب بود، بیشتر نشه. به ابن مسعود فرمود که حقیر مشمار گناه را، از او اجتناب کن، وقتی روز قیامت میاد از چشات از بس که گریه میکنی خون و چرک میاد بیرون. بعدم برمیگردی میگه تبدل و انه بینها و بینه احمدن بعید، خدایا بین من و این فاصله بنداز، بیچارم کرده این گناه،
گفت تو که میگفتی کاش که همینه، کاش که همین باشه. همین آیه رو خون حضرت. به عوازر فرمود عوازر از محقرات بپرهیز. عوازر جون، مؤمن وقتی که بمیره، اگه با گناه بمیره، آقا جون من نگاه میکنه میبینه مثل این که یک زیر سنگیه، سنگ داره میفته روش، گناه مثل یه سنگ میمونه، سنگ به این بزرگ میمونه، خدای میخواد بیفته روم، روم میفته که له میشم. چطور میترسی؟ اما اونجا راه فرار نداری. حضرت گریه کرد، بس اونجا ولا یوم کنال فرار من حکومته، راه فرار نداری. اما کافر چون تو دنیا، گناهکار چون تو دنیا بیار بود، فردا قیامت اون گناه رو میبینه، فکر میکنه یه مگسی اومده رو چشمش مقابل بینیش عبور کرد رفت. اما تو چون مؤمنی، ایمان داری، یا فکر میکنی یه سنگ داره آوار میده رو سره، آواز میده رو سره. امام حسن عسکری علیه السلام فرمود جلوه حق بشید، نگید آقا محقرات اشکالی نداره، همین محقرات بیچارتون میکنه. اکثر شما جوانی، جوان ها قربونتون برم، با مواظب باشید خانوما، دختران من، به خدا باور کنید. استادم آیت الله بهادینی، باور کنید ما چرا جواب بدیم باید فردا قیامت، نمیتونیم همینجوری بگیم. باور کنید، فرمود من میبینم بعضی همه الان تو آتیشن، اون روز داد همه در رو تو گریه، من میبینم. فقط به من ایمان نیارید، نمیگم. انبیا میدیدن، امام میدید، امامان میدیدن. چقدر من توی منتهی الامال امروز هستی، اینقدر دلم خدمت از این حوض کرد که هر شب یه پنج شیش از دارت امام حسن عسکری صحبت کنم. چقدر امروز روایت تو همین زمینه توی منتهی الامال هست. امام بیکی گفت چرا این کاری کردی؟ اون گفت چرا این کاری کردی؟ امام میگفت ما شانس آوریم تو اصل ائمه نیستیم. میگفتن ببین همین شاید هشت داره باید فقط همینجاست. شمردم به کی گفت چرا این کاری کردی؟ حالا اسمشون هست. به عبابسیر، امام صادق به عبابسیر حمله کرد، گفت عبابسیر چرا این کاری کردی؟ بهترین شاگردش گفت، اون مثل اینکه خانم قاری قرآن بود، حافظ قرآن بود، امام کارش داشت، این فرستاد اونجا که حافظ قرآن بود. لحن روایت اینجوریه، یه خورده از صدای زن خوشش اومد، ایستاد. امام فرمود چرا اینجوری کردی؟ من تو رو فرستادم ایشون صدا بزنی بیایی، چرا تأخیر کردی؟ اون آقا هم که رفت همون خدمت رو هستم، دست رو پهن کنه به سمت در، خدمت رو به سمت اون خانم تحرز کنه راوی، یک دفعه در زده بود، رفت در باز کنه، ما فرمود رو در باز کنه. امام از اون پشت دیوار فرمود چی کار داری میکنی؟ گفت تو فکر میکنی دیوار جلو امام رو میگیره؟ جلو ما دیوار نمیتونه بیسته، امام اونجا داره، جلو ما دیوار نمیتونه بیسته. حالا شما حساب کنید، هی میگیم یا ابن الحسن آقا نگاهمون نمی کنه، خب یه حکمتی داده نداده؟ حکمتی داده، ما فکر میکنیم اون نمی بینه، کی گفت نمی بینه؟ همین الان قدر توبه ما رو میدونه، مقدار فریاد ما رو میدونه، مقدار گناه ما رو میدونه. آهای آثار توحید بشید، قبول کنید، فأحب الله اختصاص لتوحید، اثر شدن خودتون ایجاد کنید. محبوب ترین عالم توحید خالصه، پس توحید خالص خودتون را نمایش بگذارید ببینن. من دو تا مختل دیدم، اصلا دیوانه هم کردید، دو تا مختل میترسم خودتونو بزنی. یه مقصدی که دیدم همین دو سه روز قبل از مرحوم علامه حلی دیدم، دیدم اونجا نوشته هست که مرحوم علامه توش هم انجمن هست، مال خدمت تو هستم علامه، دیدم اونجا نوشته که بچه ها خودتون کنترل کنید، میدونم سختتون میشه. آقا امیرالمومنین آمد خونه، گفت فزه جان، گفت بله، گفت محسن من کجاست؟ خب ببین خیلی سخته یه پدر بچه ست شده شو ببینه. فزه میگه لالالی کردم نتونستم. گفت چه که چته؟ گفت نتونستم بگم، فقط با انگوش اینجوری کردم اون برای اتابه. نمیشه، خیلی سخته برای یه پدر نیست. آمدم دیدم که من گفت که فزه میگه یه پتو انداختم رو سرش، ایشون پتو رو برداشت، محسنشون یه نگاهی کرد و خم شد و محسنشو پوسید. بعد اینو توی یه پارچه سفید پیچید و شما رو به خدا کنترل کنید. من بگم این عبارت یه افتر شد، این مختلات پرد میشه. گوه یه پارچه یه توش پیشید و عبا دوش گرفت و گذاشت زیر عبا که ببره بیرون. فزه گو کجا میخوای ببری؟ گو میخوام برم قبرستان بقی دفنش کنم. همچی که خواست از این در بره بیرون در باز نکرد، یک دفعه صدای ناله زهرا بلند شد. خودتون رو کنترل کنید تا بگم عجیبه ها. چی شد؟ داخل اتاق صدا زد، گفت علی بذار بچه‌مو ببوسه. خیلی سخته این عباره. علی هم برگشت گفت تو قیامت قیامت. خیلی سخته واقعا کنترلش از عجیبه. میدونی چرا علی بهش نداد گفت و قیامت؟ چون دو روز قبل باباش رو دفن کرد، الان اینم بهش بده دیگه جسمی نمونده. از یک طرف پهلو شکسته، بازو شکسته، سینه سوراخ. این چه کار کنه با این مادر؟ علی نمیخواست به ظلم کنه. وقتی که برگشت گفت علی بچه رو به من ندادی؟ گفت خانم براش گریه کردم، اولین بار گریه کردم همین بود خانم، چی کار کنم؟ با این حالت نمیشه، با این حالت نمیشه. الله اکبر. بچه ها میخوام یه آدرسی بهتون بدم، اونجا رو چیکار میخواد داد بزنید بزنید. یه بچه دیگه هم بود به مامانش نشون نداد. بگم چی بود؟ های 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 اسمشو میگن شیرخواره علی اکبر. برید کف پای مامانتون رو ببوسید که اینجور گریه میکنید. کی بهتون یاد داد؟ محبت اهل بیت تو دلتونه. اومد یه قبر کوچه دیگه با زبنش گله، رباب برگشت گوزه بذار بچم رو ببینم از گرم رو ببوزم. ایشونم برگشت گو قیامم. من یک شعریه درباره پدر امام است، این شعر یکی از عرفا سروده، این شعر رو میخونم چند سال قبل. زمین و آسمان عرش حق از چیست لرزان است، صدای ناله مردم چرا تا عرش رحمان، صدا زد حاطف غیبی چنان چه تر بشنیدن، شب هشت ربیع است و امام عصر گریان، کنار بستر بابش بنشسته با دلی پرخون،
چو بلبل از غم گل نوحه گر فصل زمستان. اگه این جمله رو گوش بده ببین میتونی تحمل کنی یا نه. این عارف چقدر حکیمانه گفت. به گفتان نوجوان باباده ای تو جان به دامانم، سرد بذار رو دامان پسرت مهدی، چو شبنم روی گل بینم عرق بر چهره غلطان. بعدم برگرد گفت بگیرم انتقام خون تو بابا من از دشمن، ولی یادم منم بر هر گزی مظلوم دوران. اما این عباره دیگه آمدم به اینجا ببینم که میگولی آخ نخواهم رب از یادم چی قتل مادرم زهرای. دوباره فرمه نخواهد رب از یادم حسین و روز آشور. گفتم نمیتونی دم آخر که میگفت از غرم ای قوم از شال به من رحمی نمایی ده ای جره یابی که از غربی گناه و بر شما ای قوم مهمان. چی شد؟ های های بالا و پایی داخل حیات باید جداد بزنی بزن. بدونی چی شد؟ به ناگه هر مل تیر سه شعبه برگلویش لرد. به گفتا درد از غرد داروی جمین تیره و این حال بگیر دستا بیاد بالا امجب جب یبنا لحسن. بچه ها دلم میخواد همه دو زانو بشینن. این دستا بیاد بالا امشب شب امامت حضرت. همون شعر همیشگی رو بخون. آقا به جان مادر اون مادر مارا مرا خودت فریاد بزن یا ولالحسن. آقا جان یعنی این طلبه هم دست خالی به نخونه. آقا آقا به جان بابا به روح بابا امشب بیا سیرشون رو به دامت بگیر. آقا غلط کردیم دیگه گناه نمی کنیم. بگم این عبارت رو بگم شد. آقا بیا در کوچه یه باری کتر اون نامردمان خیلی زده زیرو بر مادر غمبر برم. ما را مرا می ازدرد حالا بگویم نلزد. اینو میخوام با عشق شما بچه ها بخونم.
آقا توی مولا توی سرور و سالار
حرف من اینجاست
روی حرم و جمگرانه بین حرم و جمگران اگر مرا ردم کنی کجا روم
دیگه کجا بری بابا دیگه محل که نمیتونیم برگردی روستا موشهرمون همه ما میخندن میگن شما رفتی قم مهدی ندیدی اومدی دیدی آقا قبولت داشت
آقا من شما بیدم چی بدم اگر مرا ردم کنی کجا روم کجا
حالا دیگه بگو
یا ابن الحسن اللهم صل على محمد و آل محمد.
خیلی ممنونم، خیلی خدا شاهد من خیلی از شما ها استفاده میکنم از معنویتتون. بچه ها بلند کنید کمر امام زمان تو همین 800 نقطه های وحشته از حاجه ها سوال کردن. الان از همه مظلوم تر کیه؟ فرمود پسر فاطمه مهدی. همینطوره. ممنونم از شما هم خانم ها هم آقایون، خیلی لطف کردن. حالا یه مقدار پذیرایی هست تو حیات خدمتون تقدیم کنم، همونجا میل کنید ببرید. این نزولاتیست که از آیاست که میاد، منم مجبورم درست کنم دیگه، چاره ای ندارم. خیلی محبت میکنم، خیلی محبت میکنم. خدایا من امشب دعام فرق میکنم. اللهم وفقنا به زیارت المهدی. چون آمینتون خوب بود یه بار دیگه میگم. اللهم وفقنا به رؤیت المهدی. چون هم حالاتتون خوبه میترسم رها بشه. بذارید سومیشم بگم. اللهم ارنا طلعت الرشیده والقرة الحمیدة. آقا ما هم بلد بودیم این دانشگاه، ما هم بلد بودیم این جای دیگه مهندس بشیم چی بشیم. البته مهندسین ما خیلی آقان، خیلی بزرگانم، ما هم بلد بودیم ماهواره بخریم تو خونه بیاریم. ما اینا رو همه رو زدیم کنار که خنده تو رو ببینیم. آقا آقا اونی که ما رو شفا میده لبخنده تو. آقا آقا این عمامه رو به افتخار تو بستیم. آقا وک هل ناظری به نظرت منی الا ولی یک. اللهم عجل ولی یک الفرج. اللهم احفظ قائدن الخامنه ای. اللهم عیدهما تدین. خدای مراجع عظیم ما را، مراجع بزرگ تقلید ما را محافظت فرما. پروردگارا خدایا اونایی که فتنه کردن گناه بزرگی بود، واقعا گناه بزرگی بود، خیلی گناه بزرگ بود، خیلی. هرچی فکر میکنم چرا این کارو کردن، چرا این کارو کردن که یه سری رقاصا رو دور خودشون جمع کنن و متدینین رو بزنن کنار. پروردگارا خدایا شر فتنگران رو به دشمنان انقلاب اسلامی برگردان. پروردگارا اگه کسی هم در فتنه بوده و هنوز مشکوکه، خدایا او رو موفق به توبه و مغفرت گردان. بشون دعا کنید، گناه بزرگیه، خیلی گناهه، بعید بخشودنی به راحتی، چون حق الناسه، ادهی کشته شدن، هیچ هدفی هم نبود، هدف الهی نبود. اثبات این هدف الهی خیلی سخت. شما اینجوری نشید و مواظب باشید، مواظب باشید.
پروردگارا
به عزت امیر المؤمنین قسم، به عزت امیر المؤمنین قسم، انقلاب ما رو به انقلاب جهانی حضرت مهدی متصل فرما. من یه ذره شک ندارم انقلاب ما وصل میشه به انقلاب حضرت، یه ذره شک ندارم، جدی میگم، دلایل دارم برای خودم. برای انقلاب زحمت بکشید. تو جمعتون الان اینجا که نشستید بچه هایی هستن طلبا، اینا من اینا رو میدونم مقابلش رو خیلی تعظیم میکنم، از جبهه برگشتن، همین فرینجم اجازه بدن، من چند بار جبهه رفتم، الان از جبهه اومدم، اینا رو من میشناسم، میدونم گلزار شهدا که کی به شهداشون من محشور میشن، من اینا نگه میدارم. آقا اینجوری فکر نکنید، همین فرینجم نشستم بچه ها از جبهه اومدن، فکر نکنیم ما درس میکنیم همه جا رو گرفتیم، این قدرت اخلاص ایمانی بچه های عزیزمونه، این سربازه فداکارمونه. پروردگارا این جوان های عزیزی که در جبه های مقدس نورانی هستن، اینا اگه نباشن که اینجا خورده میشه. خدایا به اینها و خانواده هاشون عزت و کرامت عنایت فرما، اینها را پیروز عالم گردان. ما پیروزم بشیم شهیدیم، هیچ فرق نمی کنه، شهادت همینه. پروردگارا همچنان ما را حامی اون توحید ناب امام عصر قرار